مؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین علیهم السلام. ساعت الان 15:30 هست. از رادیو معارف زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی دوران بسیار حساس و مهم تاریخ صدر اسلام خواهیم پرداخت و از بیانات ارزشمند استاد عزیزم جناب آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم انشاءالله همیشه موفق و سربلند باشن، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و علاقمندان به مباحث تاریخی و برنامه زلال تاریخ اطلاع دارند که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری به رویدادها و حوادث فتح مکه می‌پرداختند و از جمله به موارد شارکی کردن ماجرای پناه دادن امهانی خواهر امیرالمومنین علیه السلام به تعدادی از مشرکان مکه و همچنین تخریب بت‌ها و گزارش‌های تاریخی که مبنی بر اعجازآمیز بودن نحوه تخریب برخی از این بت‌ها توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و همچنین دستور رسول خدا مبنی بر انهدام تمامی بت‌هایی که در خانه مشرکان مکه بود و همچنین ماجرای تبرک جستن رسول خدا به آب چاه زمزم و اصحاب به آب وضوی رسول خدا. جناب استاد در برنامه قبل هم اشاره فرمودین تو در باب توضیحی که درباره تبرک جستن داشتید که رسول خدا با چوب دستی خودشون که تبرک می‌جستن به حجر الاسود در حالی که سواره طواف می‌کردن. در دوران بعدی منظور بعد از رحلت رسول خدا گزارش‌هایی از عملکرد بعضی از خلفا نقل شده در مورد تبرک جستن به حجر الاسود که شاید مستند برخی از همین مسلمان نماها که فرمودید تفکرات خشکی دارن قرار گرفته. میشه توضیح بدین راجع به این؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید در معمول نقل‌های تاریخی این آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مسجد الحرام شدن دور خانه کعبه سواره طواف کردند. دلیلش هم عرض کردیم در برنامه قبل، برای اینکه هم مورد نظاره مشرکان باشد رفتار پیامبر اکرم و هم مسلمان ها سیبه صحیح طواف رو و رفتارهای خالی از تحریفاتی که مشرکان نسبت به خانه کعبه و طواف اینها انجام میدادن داشتن پیامبر اکرم نشون بده طواف صحیح رو. و چون سواره بودن با چوب دستیشون به رکن میرسیدن که این رکن رو هم میشه حمله بر رکن یمانی کرد و هم رکن حجر الاسود، چون تعبیر رکن آمده بعضی روایت هم تصریح به حجر الاسود شده، استلام میکردن یعنی چوب دستی میچسبوندن به اونجا و هر شود که اون رو به هر حال مورد تبرک خودشون قرار میدادن. خب این نقل آمده. از اون طرف این گزارش ها نزد مسلمان ها بود تا رسید به دوران خلیفه دوم. در نقلی دارد که او یه وقتی آمده بود به مکه، رسید به حجر الاسود، استلام حجر کرد و بعد این جمله رو گفت و بوسید، حجر اسود رو استلام کرد، دست مالید و بوسید و گفت که قبلتک، من تو رو بوسیدم، در حالی که و انی لاعلم انک حجرون، میدونم تو یه سنگی بیشتر نیستی، لا تضر ولا تنفع، نه ضرر میرسونی نه نفعی داری، ولیکن کان رسول الله بک حفیا، چون پیامبر اون سبا تو داشت و تو رو استلام میکرد، من از اون باب فقط تو رو بوسیدم، ولولا انی رأیته صلی الله علیه و آله یقبل کما قبلت، اگه نمیدیدم پیامبر تو رو میبوسه منم تو رو نمیبوسیدم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا حضور داشتن، فرمودن که بلا والله انه لا یضر و ینفع، چنین نیست که تو میگی، این سنگی است که هم ضرر میرساند و هم نفع دارد، یعنی سنگ عادی نیست. به عبارت دیگر بخوام عرض بکنیم، سخن خلیفه دوم این هست که من به هر حال هیچ حکمتی در بوسیدن تو نمیبینم، صرفا از این باب که پیامبر بوسیده میبینم، ولی تو یک سنگ عادی معمولی میبینم، در حالی که امیرالمؤمنین میخواد تأکید بکنه بر این که در ورای هر رفتاری از رفتارهای پیامبر اکرم حکمتی و مناطی معیاری فلسفه‌ای نهفته است و باید توجه به اون نکته داشت، نه اینکه بگیم که بله تو مثل بقیه سنگا هستی اینها. بعد عمر به امیرالمؤمنین عرض کرد که و به ما قلت ذلک یا ابوالحسن، اینو از کجا میگه که این سنگ سنگیست غیر عادی و ضرر و نفع میرسانه؟ حضرت هم به کتاب الله تعالی. بعد عمر رو کرد به حضرت گفت که اشهد انک لذو علم به کتاب الله، شهادت نام که تو عالم به کتاب خدا هستی، این در کجای کتاب هست؟ امیرالمؤمنین اشاره به آیه شریفه 172 از سوره اعراف کرده، همون آیه ذر و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، یا آیه میثاق معروفه که اشاره میکند به اون میثاق توحید که خداوند متعال و پیمان توحید که خداوند متعال در نهاد و ضمیر همه انسان ها اون رو قرار داده و بر اون اساس از انسان ها خداوند متعال حساب خواهد کشید و آنها رو مورد سوال و بازخواست قرار خواهد داد. من حالا وارد تفسیرهای این آیه شریفه طبعا نباید بشم و نمیشم، اما خب حداقل دو گونه نگاه به این آیه وجود دارد، که اون عالم زر منظور چه عالمی است، اما قدر متیقن از این میثاق اون فطرت خداجو و توحیدی است که خداوند متعال در نهاد انسانها قرار داده و اون رو به هر حال حجت قرار میده برای بازخواست انسان ها که چرا راه شرک و گناه و اینها رو رفتند. خب این رو امیرالمؤمنین فرمود که خداوند متعال این میثاقی که برای عبودیت خودش بود از انسان ها گرفت و اون رو در حجر الاسود به ودیعه نهاد. خب حالا در دنبالش دارد که عمر وقتی که این رو شنید گفت لا عشت فی امت لست فیها یا بلحس یا ابوالحسن، من زندگی نکنم در امتی که تو درش نیستی. این اقرار رو خب در جاهای عمر ناچار شده انجام بده که خب نشون میداد که امیرالمؤمنین به داد او رسیده در این فلتات و لغزش هایی که گاهی مبتلا بهش میشد، در حالی که خلیفه مسلمان ها بود و خلاف انتظار مسلمان ها گاهی سخنانی بر زبانش جاری میشد. اما این نکته رو میخوام عرض بکنم که شاهد صدق این سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون سنتی است که در مواجهه با حجر الاسود در روایات هست، وقتی که شخص طواف کننده میرسه به مقابل حجر الاسود خطاب به او بکند این جملات رو بگه: امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لفشهد لی بالموافات یوم القیامه، من اون امانتی که بر دوشم بود اون رو ادا کردم و به میثاقی که و پیمانی که بر دوش من قرار داشت من عمل کردم و به اون عهد وفا کردم تا تو شهادت بدی به نفع من در روز قیامت، لتشهد لی بالموافات، که من وفای به این عهد کردم، که این میتواند معید باشد بر این سخن امیرالمؤمنین که خداوند متعال این میثاقی که در نهاد انسانها قرار داده بر توحید این رو در حقیقت القا کرده به حجر الاسود و نشون بده حجر الاسود یک موجود زیشعوری است که حالا بر اساس روایات گفته شده ملکی است که به اون شکل در اونجا قرار داده شده و همراه آدم سلام الله علیه بود و سنگ سفید بود، حجر ابیض بود، سفید بود، و بعد حضرت آدم مأمور شد در اونجا قرارش بده و در اثر مسح انسان‌های گناهکار رنگش تغییر کرد و سیاه شد، حجر اسود شد. اما این سنگ معمولی نیست و این نکته و حقیقت ناب و جالبی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این برهه مطرح کرد.
بسیار سپاسگزارم که یک فرصت را از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
در خدمت شما گرامیان و عزیزان هستیم با برنامه زلال تاریخ. جناب استاد آقای دکتر جباری مطالبی رو فرمودن راجع به تبرک جستن به حجر الاسود در سیره رسول خدا و همچنین در سیره اصحاب رسول خدا. در مورد خود موقعیت مسجد حرام جناب استاد، حالا در مورد حجر الاسود توضیح دادید که ریشش به چه صورت بوده و اینها، بعضی از قسمت‌های دیگر از مسجد حرام از جمله مقام ابراهیم علیه السلام دارن در برخی از گزارش‌ها نقش شده که در این جای فعلی قرار نداشته و حضرت این رو منتقل کردن، جابجا کردن. اگه در این مورد هم توضیح بدین سپاسگزار میشه.
بله، عرض می‌کنم در بعضی از روایات که گزارش میکنم فتح مکه رو و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام طواف دور کعبه این هست که رسول خدا بعد از طواف سار الی خلف مقام ابراهیم، حضرت رفتن پشت مقام ابراهیم و کان لاصقا بالکعبه، در حالی که چسبیده به کعبه بود و دو رکعت نماز خواندن. این نحوه گزارش مخالف هست با اونچه که از متون تاریخی استفاده میشه که بر اساس اونها مقام ابراهیم توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه که زیر پاش قرار داد حضرت ابراهیم اون سنگ رو و بالا میرفت دیوارای کعبه رو همراه اسماعیل بنا کردن، بلند کرد، رفع قواعد کردن.
بعد اراده الهی این بالا سیک بالا بر عمل میکرد.
و بعد مأمور شدن که بر روی این سنگ بایستند و ندای اذن فی الناس بالحج یعتو که رجالن، ندای حج بدن به جهانیان، که وقتی این ندا رو دادن اون سنگ نرم شد، مثل یک مومی زیر پای ابراهیم نرم شد و پای ابراهیم فرو رفت داخل سنگ که الانم اثرش هست. مقام ابراهیم به من این معجزه الهی، فیها آیاتون بیناتون مقام ابراهیم تعبیر کرده قرآن کریم. و حضرت ابراهیم این مقام را آوردن در چسب به خانه کعبه، هم سمت راست زیر در کعبه، جایی است که الانم نشانه هاش هست، جایی به نام معجن هست، اونجا با سنگای قرمز مشخص شده مقام رو اونجا قرار داده به عنوان یک آیه و نشانه الهی. این بود تا زمانی که 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم قریش خانه کعبه رو که بازسازی می‌کردن سر خود بر اساس این استدلال که مردم اینجا ازدحام می‌کنن پشت مقام و مانع طواف میشه، پس اینو ببریم عقب‌تر، آوردن در جایی که امروز قرار داره. خب این گزارش تاریخی میرسونه که بعد از اونم که خب تغییر نکرد، پیامبر اکرم تا زمانی که در مکه بودن چنین امکان برایشون فراهم نبود که مقام رو به جای خودش برگردونن. بعد از هجرت هم که خب موقعیتی مثل فتح مکه پیش نیامد، در عمره القضا حضرت چنین امکان برایشون فراهم نشد، پس بنابراین الان که در فتح مکه است مقام باید در با فاصله با خانه کعبه قرار داشته باشد، یعنی همون جایی که قریش قرار داده اند، در حالی که این روایات گفتن که و کان لاصقا بالکعبه، پیداست که نوعی بیدقتی در این روایات شده یا به هر حال غرض دیگری بوده که اینطور ذکر شده. بنابراین درست این هست، کان لاصقا بالکعبه درست نیست، مقام فاصله با کعبه داشت، پیامبر اکرم بعد از فتح مکه مقام رو منتقل کردن به جای اصلیش، یعنی همون جایی که از ابراهیم قرار داده بود و ملصق به خانه کعبه قرار دادن، که البته دارد که به همین شکل بود تا زمان خلیفه دوم. متاسفانه او مقام ابراهیم رو برگردون دوباره به همون جایی که در جاهلیت مشرکان قریش قرار داده بودن، و از اون زمان تا الان کسی دیگر جرأت نکرده که مقام رو برگرداند به همون جایی که پیامبر اکرم و قبلش حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما قرار داده بودن. و حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یکی از خطبه هاشون که اون خطبه در جلد هشتم کافی آمده، در روضه کافی، در اونجا حضرت ضمن برخی از بدعت هایی که برمی شمارند که در زمان خلفای قبلشون انجام گرفت، اشاره به همین نکته می کنن که اگر من بتوانم مقام رو به جای خودش برمی گردانم. اما از همون خطبه پیداست که چنین زمینه ای برای این اقدام حضرت وجود نداره. و آخر نکته این که در روایات مربوطه به عصر ظهور هست، امام عصر سلام الله علیه که با بدعت ها مقابله می کند، با این بدعت هم مقابله خواهد کرد و مقام ابراهیم در زمان امام عصر به جای اصلی خودش بازگردانده خواهد شد.
جناب استاد فرمودید که در گزارش ها نقل شده که در حال رسول خدا بعد از طواف به نماز ایستادن که مقام به کعبه ملحق بود و ملصق بود، و با توجه که فرمودید در ادامه رسول خدا نهایتاً این مقام رو برگردوندن به همین سر جای اصلیش که ابراهیم علیه السلام قرار داده بود، احتمال داره این گزارش ها ناظر به زمانی است که ابتدا مثلا به دستور رسول خدا مسلمان ها مقام رو جابجا کردن، حالا پیامبر طواف کردن مشغول نماز شدن در حالی که مقام در کنار کعبه قرار داره، میشه این توجیه رو کرد؟
یه مدت البته دشواره، ممکنه کسی این توجیه رو با شاید که
تکلف و سختی
بله با تکلفی بخواد این توجیه رو انجام بده، ما این مدت هم فرمودید باید مبتلا به تکلف بشه، چون ظاهر نقل این است که اولین ورود پیامبر به مسجد الحرام هست بعد از فتح مکه، پیامبر اکرم در اون خیمه‌ای که در حجون برای حضرت فراهم شده بود اونجا آماده شدند و شستشوی کردند و آمدند داخل مسجد الحرام و سوار طوافی کردند. ولذا این که حالا قبل از پیامبر اکرم مسلمون ها رفته باشند مقام رو چسبنده باشند، این در نقل نیست، از میکنم مگر کسی بخواد توجیه بکند که قبلش کسی به امر پیامبر این کار کرده باشد که پیامبر اکرم وارد مسجد الحرام میشه، در حالی که خب هنوز بتی شکسته نشده و این همه در همین جریان اتفاق افتاد. خب
ریز این گزارش هم نقل شده، رویدادها هم این اشاره نشده،
باید میشون گفته میشد، در حالی که قبل از ورود پیامبر به مسجد الحرام هنوز اقدامی انجام نشده. عرض کردم بت‌ها هنوز سر جای خودشون هستن، پیامبر اکرم اقدام میکنه به شکستن بت‌ها و طبیعتاً مقام باید همون جای سابق خودش بوده باشه و اگر بناس جا به جا بشه بعد از این قصه باید انجام شده باشه، چون که از نقلایی به صورت کلی استفاده میشه در فتح مکه پیامبر اکرم این کار رو کردن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
محمد کافرین شهست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
سلام و صلوات خداوند بر رسول خدا و خاندان پاک و مطهر ایشون. جناب استاد با توجه به اینکه مکه یک شهری بود که کانون خطر بود دیگه برای رسول خدا، برخلاف مشرکین و کسانی که سالها در مقابل رسول خدا مبارزه میکردن در اون شهر بودن، بعضی از گزارش ها ظاهرا نقش شده مبنی بر اینکه حتی یک نقشه و توطئه ترور رسول خدا قرار بود اتفاق بیفته و نقشه کشیده شده بود از طرف مشرکین. توضیح بفرمایید، سپاسگزارم.
بله، همطور که فرمودید در برخی گزارش‌ها این آمده و طبیعی هم هست با توجه به اینکه سران شرک طبعا با اون بغضی که نسبت به پیامبر اکرم دارن، حتی با وجود عفو پیامبر، اما اون بغض و کینه‌شون این اقتضا رو طبعا داره که توطئه‌ای برای قتل حضرت داشته باشن. شخصی به نام فضالت ابن عمیر که خب ظاهر نقل است که خودش اقدام به این کار کرده، اما هیچ بعید نیست او مأمور از ناحیه همین سران مشرک بوده باشه و قصد قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کرد در حال طواف پیامبر. حضرت دور کعبه طواف میکرد،
یعنی در همون حالت که رسول خدا سواره طواف میکردن.
بله، و او حالا سلاحی چیزی داشت، نزدیک پیامبر اکرم شد. همین که نزدیک شد پیامبر اکرم رو کرد به او فرمود افضاله، تو فضاله هستی؟ گفت بله. حضرت فرمود که ماذا کنت تحدث به نفسک، در درونت چی با خودت میگفتی و چه قصدی داری؟ این گفت که لا شی، کنت اذکر الله، داشتم ذکر خدا میگفتم. پیامبر خنده ای کرد و فرمود که استغفار کن، استغفر الله. بعد دارد که حضرت دست مبارکشون رو سینه این فضاله گذاشتن، او آرام گرفت. وضع یده علی صدره فسکن، آرام گرفت. و فضال خودش نقل میکنه میگه والله ما رفع یده عن صدری، دست مبارکشو حضرت از سینه من بلند نکرد مگر اینکه ما خلق شیء احب الی من، هیچ موجودی محبوب تر از پیامبر پیش من دیگه نبود از اون لحظه به بعد. در ادامه میگه این فضال برگشت بره به سمت خانهش، در مسیر برخورد کرد به یک زنی که با اون زن مراوده داشت، مراوده غیر مشروع، و اون زن دعوت کرد فضاله رو که بیا با هم هم صحبت بشیم. او گفت نه دیگه، لا، و حرکت کرد، اشعاری سرود. دو سه بیتش این هست، گفت که قالت هلم الی الحدیث فقلت لا، اون زن به من گفت بیا با هم سخن بگیم، گفتم نه. یعبا علی الله والاسلام، چنین رفتاری رو برای من نمیپسندن خدا و اسلام. اذ ما رأیت محمدا صلی الله علیه و آله و قبیله بالفتح یوم تکسر الاصنام، آنگاه که من محمد رو و اطرافیان و قبیله محمد رو و یاران محمد رو دیدم در روز فتح، روزی که بت‌ها شکسته شدن، لرأیت دین الله اضحا بینا و شرک یغشا وجهه الاظلام، من در اون روز دیدم دین خدا رو که خیلی آشکار و روشن خودش رو نشان داد و شرک با اون چهره تاریکش پوشانده شد و محو شد. و این اشعار نشون میده که او دیگه با این عنایت پیامبر اکرم از شرک کاملا برگشته به عرصه توحید و از اون رفتارهای ناشایست سابق که ارتباطات نامشروع با افراد دیگر باشد، با زنهایی از زنان مکه باشه، از اون دست میکشه و رد میکند اون درخواست رو. بله، به هر حال این گزارشی است که نشون میده که در همین حد یک گزارشی داریم که توطئه قتل پیامبر اکرم صورت گرفت و با اعجاز پیامبر اکرم و اخبار پیامبر از نیت درونی فضاله خونسا شد.
جناب استاد، شما فرمودید در مورد نحوه ورود رسول خدا به مسجد الحرام، در مورد ورود به داخل کعبه مثلا که بعد از اون حتی روایاتی که نقل شده، در مورد این توضیح بفرمایید، سپاسگزارم.
بله، ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به درون کعبه یک نکاتی درش هست، شاید نمیدونم چقدر فرصت هست برای بیانش، اما اجمالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه طواف دور خانه خدا رو کردن و از آب زمزم هم ارشاد که استفاده کردن،
وضو گرفتن
و اینها، و بت‌ها هم که بت‌های بیرون کعبه رو شکستن، بعد از این بود که طلب کردند از شخصی که او کلیددار خانه کعبه بود، یعنی بنو شیبه. اینها بنو شیبه خاندان بودن که اینها کلیدداران خانه کعبه بودن و فرستادن که او بره کلید رو بیاره. البته او کلید با کمی مماطله و چون دست هر شود که عثمان ابن طلحه یا مادر عثمان ابن طلحه بود و عرض که او هم ابا میکرد از دادن، تا با مقدماتی با تهدیدی ناچار شد که کلید رو بده و پیامبر اکرم وارد خانه کعبه شدن. در درون کعبه اقدامات پیامبر اکرم انجام داده، همونطور که در بیرون کعبه مظاهر شرک از بین برد و بت‌ها رو شکست، در درون کعبه حضرت مواجه شد با تماثیلی بر دیوارهای کعبه، تمثال‌هایی از مثلا حضرت عیسی، از حضرت مریم، از حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، تصاویری بر دیوار کعبه کشیده بودند و حضرت اونها رو محو کرد. به خصوص که نقل شده درباره حضرت ابراهیم که بر دستان ابراهیم ازلام کشیده بودن، ازلام یعنی نسبت داده بودن، همون بحث استقسام بالازلام که در قرآن کریم نهی شده ازش، و ان تستقسمو بالازلام نهی شده، یکی از آلات قمار بود در حقیقت به نحوی، یا تفعل در جاهلیت. اینو به حضرت ابراهیم نسبت داده بودن با این تصویر. اینها رو همه رو پیامبر اکرم دستور محوشون رو داد و تطهیر کرد و مسلمان ها شستشو کردن داخل کعبه رو، بیرون کعبه رو، همه به هر حال به تعبیر پاچه ها رو بالا زدن، از چاه زمزم آب
خانه تکانی کردن،
با دلوها آب میکشیدن و میآوردن دیوار کعبه، بیرون کعبه، داخل کعبه رو شستشو دادن و از این رجس و پلیدی های ظاهری این رو تطهیر کردن. خب اون طهارت معنوی و باطنی که خب کعبه همواره داشته، و این اقدام بود که و حضرت دو رکعت نماز در درون کعبه خواندند. و حالا نکاتی درباره بحث کلیدداری کعبه هست که شاید در این برنامه فرصتش نباشه از
اون. انشالله وعده میدیم به شنوندگان عزیز که در برنامه آتی به این موضوع هم بپردازیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراهی کردید برنامه خودتون رو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
کریم و سجایا جمیل و شیام، نبی البرایا شفیع الامم، امام حسین پیشوای سبی، امین خدا مهبج جبرئیل، امام رسول پیشوای سبی، امین خدا مهبج جبرئیل. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم و سجایا جمیل و شیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل.
درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو تاها یاسین بس است، چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در روزهای قرار داریم که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسیار میشنویم، ذکر علی عباده و پیامبر بزرگواری که جایگاه امیرالمؤمنین در نزد ایشون کاملا هویدا و مشخص هست، و پیامبر بزرگواری که فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، پدران ما هستند، و انشالله که فرزندان خوبی برای این بزرگواران باشیم و بتونیم به معنای واقعی در مسیرشون حرکت بکنیم. یکی از مصادیقی که باعث میشه به معنای واقعی در مسیرشون حرکت بکنیم که سبک زندگی رو از اونها بیاموزیم. اگر مواسات و همدلی داشتن، اگر کمک داشتن به کسانی که نیازمندن، اگر امروز نیاز به کمک‌های مؤمنانه ما در جاهای مختلفی مثل سیستان هست، انشاءالله که تأثیر بکنیم به وجود مقدس پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم، با تو هموطن، مسلمانم، با تو هم آیین، کنارتم هموطن.
نام ایران زنده از ایثار ما.
رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان صبور و غیور سیستان و بلوچستان.
آفتاب معرفت در جان ماست.